اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرابع او عموم و جریان الاستصحابه. بحث ما در این است که دائره جریان استصحاب تا کجاست. تفصیلاتی در بحث استصحاب ارائه شده که مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل اینها رو به تفصیل تک به تک مورد بررسی و دقت قرار داده است و بخش زیادی از کتاب رسائل رو اختصاص به بیان این تفصیل ها در مسئله استصحاب داده. نکته‌ای که در این قسمت می‌خوایم بیان کنیم بررسی یکی از این تفصیل هایی است که در موضوع استصحاب ارائه شده است. بعد از اینکه ما پذیرفتیم نصوص دینی دلالت بر قاعده استصحاب میکند، این سوال مطرح میشود که آیا این استصحاب مطلق است یا مقید، همه جاست یا در بعضی از جاها. نکته ای که اینجا وجود داره اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاقی که جاری در ادله استصحاب هست به ما میگوید هر جا که ارکان استصحاب رو تمام یافتید میتوانید معتقد به جریان استصحاب بشید بلا استثناء. چه میخواد شبهه حکمیه باشه، چه میخواد شبهه موضوعیه باشه. اما خب اینجا کسی مثل محقق خویی هست که معتقد استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود. اینکه مبنای ایشون چیست و چه اشکالی بر دیدگاه ایشون وارد است در حلقه ثالثه بحث خواهد شد. تفصیل مهم دیگری که در مسئله وجود داره آمده بین دو جور شک که هر دو واجد ارکان استصحاب هستند تفصیل قائل شده. یکی شک در رافعه که معتقده که استصحاب درش جاری است و دیگری شک در مقتضی است که منکر است جریان استصحاب رو در چنین شکی. ببینید ما در موارد استصحاب شکمون در بقای شیء قطعی الحدوثه، شک ما در بقای شیء قطعی الحدوثه. این شکی که در بقا داریم دو تا منشأ، دو تا علت میتونه داشته باشه یا میتواند این شک در بقای شیء ناشی از شک در وجود مقتضی برای بقا باشه، این یک. ناشی از شک در وجود مقتضی برای بقا باشه، این یک. یا میتواند ناشی از شک در وجود مانع از بقا باشه، این هم دو. یه توضیح بدم بعد دو مرتبه این تقسیم بندی رو تبیین کنم. ببینید برای بقا شی از یک طرف باید این شی مقتضی داشته باشه، به این معنا که علتی باشد که بقا این شی را در خارج اقتضا کند، مثل طهارت. وقتی شما وضو میگیرید وضو نه فقط سبب حدوث که سبب بقاء طهارت هم میشود. این وضو قابلیت رو دارد که شما رو تا ابد متطهر قرار بده و اگر حدثی رخ نده بتوانید همه نمازها رو با یک وضو اقامه کنید. این از ناحیه وضو. پس برای بقا اولین چیزی که لازم است وجود مقتضی است، مقتضی برای بقا، چیزی که اقتضاء بقاء شیء رو داشته باشه. دومین نکته ای که برای بقا مهمه فقدان مانع، این که مانعی در برابر بقاء شیء قد علم نکند. گاهی اوقات مقتضی برای بقاء هست اما در کنار این مقتضی مانع هم هست، مثل حدث. حدث مانع طهارته به این معنا که اجازه نمیدهد مقتضی وقا یعنی وضوع ابقاء طهارت کند. در مقابل این اقتضا قد علم میکنه و شخص متطهر رو محدث میکند. با توجه به این توضیح، تقسیم بندی شکهای مجرای استصحاب به شک در مقتضی و شک در رافع به بیان دقیق و نه به بیان کتاب اینه که این شک شما در بقاء مستصحب، شک شما در بقاء مستصحب یا ناشی می شود از شک در اصل وجود مقتضی برای بقاء مستصحب. شک میکنید آیا اصلا مقتضی برای بقاء مستصحب وجود دارد یا نه، مثل چراغی که روشن کرده اید اما شک دارید داخل این چراغ نفت که اقتضاء بقاء باقی است تا این چراغ روشن مانده باشه، یا اینکه نفت تمام شده و این چراغ به جهت فقدان نفت خاموش شد. شک شما در روشنایی چراغ برمیگرده به شک در وجود مقتضی برای روشنایی یعنی نفت. و گاهی اوقات هم شک در بقاء مستصحب ناشی از شک در وجود مانع یعنی همون رافع، ناشی از شک در وجود مانع از بقاء، چیزی است که وجود شیء رو در مرحله بقا رفع می کند، بر می دارد. مثل همون مثال چراغ، اگر ما مطمئن باشیم که نفت این چراغ اونقدری هست که این چراغ رو تا الان روشن نگه داشته باشیم، اما شک ما از این ناحیه است که آیا بادی وزیده است که باعث خاموشی این چراغ شده باشه یا نه. مثل الان که در فضای طبیعت هستیم و باد هم فراوان می‌وزد، آیا یه همچین بادی وزیده است که باعث خاموشی چراغ بشه یا نه؟ اینجاست که شک شما نه در اصل وجود مقتضی که در وجود رافع. مثال‌های این دو نوع شک رو در شریعت به وفور می شود یافت. حالا چند نمونه برای تمرین خدمت دوستان عرض بکنیم. مثلا همین شک در این که آیا محدث به حدث اصغر شده اید یا نه، شک در این که محدث به حدث اکبر شده اید یا نه، این همه شک در رافعه، چون اون غسلی که شما کرده اید، اون وضوعی که شما گرفته اید، اینها اقتضاء بقا داره تا وقتی که رافعی در مقابلش قد علم نکنه. پس شک ما در وجود مقتضی وقا نیست، در وجود مانع وقا. شک در این که آیا مغرب شرعی محقق شده تا من افطار بکنم یا نه، صم الی المغرب، آیا غایتش محقق شده یا نه، این شک در مقتضی است. یعنی شک میکنید آیا روز تا این لحظه، این لحظه مشکوک المغربیه، اقتضاء بقا داشت یا نداشت، مقتضی برای بقا داشت یا نداشت، این شک در مقتضی. شک میکنید آیا فردا روز آخر ماه رمضان است یا روز اول ماه شوال، اینجاست که شک شما در مقتضی است. یعنی شک میکنید آیا ماه رمضان اقتضاء بقا تا فردا را دارد یا اینکه دیگر فردا ماه جدیدی است و ماه رمضان تمام شده. تفصیلی که در مسئله هست از بزرگان علم اصول مطرح شده و نقل شده. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسائل، یا مرحوم محقق نائینی اصولی برجسته، اینها معتقد و ملتزم شده اند که استصحاب فقط در موارد شک در رافع جایز و موارد شک در مقتضی مجرای استصحاب نیست. خب نکته ای که در این قسمت باید مطرح بشود استدلال این هاست بر این مدعا، بر چه اساسی آمده اند چنین تفصیلی داده اند و حال اینکه اصالت الاطلاق به شکل مطلق استصحاب رو در تمام مواردی که ارکانش تمام باشه اجرا میکنه. پس چطور با وجود اصل مهمی مثل اصالت الاطلاق که سیره عقلا رو در پشت خود دارد اینها آمده اند در مفاد دلیل استصحاب تفصیل دادند و این اطلاق رو ندیده گرفتند؟ مرحوم مصنف دو تا استدلال برای قائلین به این تفصیل ذکر میکنه که هر دو استدلال معطوف به ماده نقضه، ماده نقضی که در دلیل استصحاب متعلق نهی واقع شده، لا تنقض الیقین ابدا بشد. اینا معتقدند که به قرینه این ماده میشود گفت مفاد دلیل استصحاب اختصاص به شک در رافع داره و نسبت به شک در مقتضی قابلیت اجرا نداره. به چند خطی بخونیم تا برسیم به ادله اینها. الرابع او، یعنی المقام الرابع او، مقام چهار، عموم و جریان الاستصحاب، عموم جریان استصحاب. بعد از اینکه تمام شد دلالت نصوص، یعنی پذیرفتیم دلالت نصوص را که البته فقط یک نص در این حلقه مورد بحث واقع شد و اون هم حدیث خفقه بود، بعدن تمت دلالت نصوص علی جریان الاستصحاب، نتمسک، تمسک میکنیم به اطلاق این نصوص برای اثبات جریان استصحاب در همه حالاتی که تمام میباشد، تتمو در این حالات، فیها به حالات برمیگرد. چی تتمو؟ ارکان نه، ارکان استصحاب، ارکانی که بر اساس دلیل آمدیم برای استصحاب در قالب چهار رکن تصویر کردیم. و هازا معنا عموم جریانه، این معنای عموم جریانه. یعنی چی؟ یعنی اثبات جریان استصحاب، هازا میخوره به خط بالا، اثبات جریان استصحاب در همه حالاتی که ارکان استصحاب تمام است معناش عموم جریان استصحاب. ولیکن هناکه، اما در مورد نصوص استصحاب اقوالون، اقوالی وجود دارد که تتجه، یعنی گرایش دارد، تتجه و گرایش دارد به تفصیل در جریان استصحاب در بعض موارد و بعضی، یعنی آمدند تفصیل دادند موارد وجود ارکان استصحاب رو و برخی رو مجرای استصحاب و بعضی رو فاقد مجرا برای استصحاب قلم دار کردن. بین بعض الموارد و بعض، یعنی و بین بعض، تفصیل دادن بین بعضی و بعضی. به دعوا، این به دعوا میتونه متعلق به تتجه باشه، اقوالی که گرایش دارد به تفصیل. اگر به تفصیل هم بزنید خیلی مشکل ایجاد نمی کنه، اما زیباتر این است که متعلق به تتجه باشه. گرایش به تفصیل دارن به این ادعا، به سبب این ادعا که معتقدن اطلاق دلیل از شمول نسبت به همه موارد قاصر است. به دعوا قصور، قاصر بودن اطلاق دلیل استصحاب از این که شامل همه موارد بشه، که گفتم اتکای اینا بر همون ماده نقض لا تنقض الیقین ابدا به شک، بر اساس این ماده آمدند قائل به تفصیل شدند. و اکتفا میکنیم بر ذکر اهم، مهمترین این اقوال. مهمترین این اقوال چیه؟ و هو به اهم برمیگرده، و هو ما ذهب الیه شیخ الانصاری و المحقق النائمی دو تن از شخصیت‌های بسیار بسیار مهم در علم اصول، رحمهم الله، من بیان ما ذهبه من جریان الاستصحاب فی موارد شک فرافه، گفتن اینجا جاری است، و عدم جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی. خب این مهمترین تفصیله. تفصیل دیگری هم در کتاب حلقه ثالثه خواهد آمد بین شبهه حکمیه و موضوعیه، که محقق خویی معتقد است در شبهات موضوعی استصحاب جاری هست اما در حکمیه جاری نیست. و توضیح و مدعاهما، توضیح مدعای این دو محقق برجسته انصاری و نائینی. ان المتیقن، اون متیقن ما، متیقن الحدوث ما، الذی، که شک میکنیم در بقاء این متیقن، تارتن یک، یکون و شیئا قابلا للبقاء والاستمرار به طبعه، یک چیزیست که به طبیعت خود قابلیت بقا و استمرار دارد، مثل طهارت که قابلیت بقا و استمرار دارد. و انما یرتفع و برافع، اما خب مرتفع میشه به جهت وجود مانع و رافعی. خب به نحوه تعریف شهید صدر دقت بکنید و تفاوتش رو با تعریفی که من از خارج بیان کردم بسنجید. و شک و فی بقائه، شک در بقاء این شیئی که قابلیت بقاء دارد، ینشأ، ناشی میشه از احتمال طرو، از احتمال عارض شدن رافع و مانع، مثل طهارتی که اقتضاء بقاء داشت اما شک ما در بقاء طهارت ناشی از احتمال عارض شدن حدثه، شک میکنیم آیا حدثی عارض شده است که مانع طهارت بشه یا نه. ففی مثل ذالک، در چنین شکی، ذالک میخوره به شک، شک بالا، شک فی بقا، یجر استصحابه، جاری میشود استصحاب اون متیقن، ضمیر استصحابه به متیقن برمیگرده. و مثالش طهارتی که علتی تستمر، مستمر میشه به طبیعتش، به طبیعت خود استمرار دارد، متا ما حدثت، فقط لحظه ای که این طهارت حادث میشه، ضمیر حدثت برمیگرده به طهارت، از لحظه ای که این طهارت حادث میشه، ما لم ینقضها، تا مادامی که نقض نکند این طهارت را، این مامای مصدریه زمانی است، یعنی تا مادامی که نقض نکند این طهارت را، حدثون فاعل لم ینقض، تا وقتی که حدثی در مقابل این طهارت قد علم نکنه. مثال‌های دیگری هم داره، مثل زوجیت. زوجیت اقتضاء بقا داره، وقتی که نکاح دائم برقرار شد این اقتضاء رو دارد زوجیت که بماند، که بماند، مگر اینکه مانعی در مقابل این زوجیت قد علم کنه، مانعی مثل طلاق، مثل ارتداد، مثل فسخ، اینها بیاد جلو و زوجیت رو از بقا باز دارد. و اخرى و تارتن اخرى یکون المتیقن الذی یشک فی بقائه، متیقنی که شک میشه در بقائش، محدود القابلیه، خبر یکونه، محدود القابلیه باشد برای بقا فی نفسه، فی نفسه قابلیتش برای بقا محدود باشه. به تعابیر آی صدر دقت بکنید، بقیده حقیق خالی از تسامح نیست. کشمعت التی تنتهی لا محالته، مثل شمعی که تنتهی یعنی به پایان میرسه، لا محاله، به مرور زمان تمام میشه، حتی اگر نوزد، حتی لولم یهب علیها الریح، حب یعنی وزید، حتی لولم یهب یعنی نوزد، حتی اگر نوزد بر این شمع باد، یعنی حتی اگر این شمع در جایی باشه هیچ بادی بهش نوزه، به هر حال قابلیتش برای بقا محدوده، تا یه حدی بیشتر روشن نمیماند، خود به خود تمام میشه عمرش. فاذا شک فی بقاء نورها، اگر شک شود در بقاء نور این شمعه، چرا؟ لاحتمال انتهاء قابلیته، از این جهت که احتمال میرود قابلیت این نور منتهی شده باشد. قابلیت این نور، این تعبیر جالبی نیست، من جایشون باشم ضمیر مذکر میارم و قابلیتها رو به شمعه میزنم، به جهت انتهاء قابلیت این شمع برای نور دهی، اینجوری باید گفته بشه، به جهت شک در بقاء قابلیت این شمع برای نور دهی. متعال به حالتوشون ضمیر مذکر آورده، مجبوریم قابلیتهی رو به نور برگردونیم، معنا مشخصه. اگر اینجور باشه لم یجل استصحاب، اینجاست که استصحاب جاری نمی شود، ولو سما ذالکه نامیده می شود، این نوع شک در بقا، ذالک به شک در بقا می خوره، نامیده می شود به مورد شک فل مقتضی. پس شک در بقا گاه شک در رافعه، گاه شک در مقتضی. ببینید عرض بنده از این جهت به خیال خودم کامل تر و دقیق تره که می تواند ضابطه جامع تری نسبت به موارد این دو قسم ارائه کنه. ایشون می‌فرمایند که شک در رافع اونجایی است که یک شی قابلیت بقا و استمرار به طبع خود داشته باشه و مرتفع به رافعی شود. و بعد هم در ادامه درباره شک در مقتضی می‌فرمایند که و اخرى یکون المتيقن الذي يشك في بقائه محدودا القابلیت للبقاء في نفسه. این چیزی که ایشون بیان میکنه اصلا مهم نیست، اینکه متیقن آیا قابلیت بقای للعبد رو دارد یا اینکه محدود القابلیه باشه هیچ اهمیتی برای تعیین اینکه شک در مقتضی است یا شک در بقا نداره. اونی که مهمه اینه که شما در وقتی که میخواید به لحاظش استصحاب کنید، در زمانی که میخواید به اعتبارش استصحاب جاری کنید، شکی که در بقاء متیقن دارید آیا ناشی از شک در اقتضاء متیقن برای بقاء یا اینکه ناشی از وجود مانع برای بقاء؟ مهم اینه که بسنجید شکتون از کدوم جنسه، به چه شکله. و الا ممکن است همونطور که ایشون درباره شک در مقتضی گفته، قابلیت متیقن برای بقا فی نفس محدود باشه، مثل همون مثال شم، اما شک شما در رافع محسوب بشه نه در مقتضی. چرا؟ مثل این که من شمعی روشن کردم، خب با قابلیت محدود به هر حال ولو باد هم نوزد به تبریشون عمرش تمام خواهد شد، اما حالا شک من در روشنایی این شمع نه از جهت تمام شدن این شمع، چون میدونم عمر این شمع تا 2 ساعت بعد از روشن کردن واقعی است و الان فقط 1 ساعت گذشته، بلکه شک من از همون وزش باده که آیا بادی وزیده است یا نه. تو همین مثالی که ایشون برای شک در مقتضی ذکر کرد میشود مثال شک در رافع رو مطرح نمود. و همین جهت اون بیان حقیر هم مختصرتر بود و هم دقیقتر. و به نظرت الاولا، یعنی با نگاه نخست، با نگاه بدوی قبل از اینکه عمیق بشیم، یبدو ان هذا تفصیل علی خلاف اطلاق دلیل استصحاب، به نظر میاد که این تفصیل بر خلاف اطلاق دلیل استصحابه. چرا؟ چون شامل می شود اطلاق دلیل استصحاب موارد شک در مقتضی را، اونجا هم ما یقین به حدوث داریم و شک در رافع، و تمام ارکان هم می شود در موارد شک در مقتضی تصویر بشه. فلا بد للقائلین و عدم شمول من ابراز نکته، اینجاست که باید قائلین و عدم شمول استصحاب، قائلین بخونیم همه رو در بر می گیره، قائلین هم میشه خون، به این اعتبار که ما نام 2 نفر رو بیان کردیم و قرار شد مدعای 2 نفر رو ذکر بکنیم. لذا هم میتونید قائلین بخونید به اعتبار اینکه به هر حال این دو نفر تنها نبودند و عده زیادی همراهشون بودند، و هم میتونید قائلین بخونید که بخورد به شیخ انصاری و محقق نائینی. پس باید این دو بزرگوار که قائل و عدم شمول دلیل استصحاب نسبت به موارد شک در مقتضی هستند، من متعلق به لابد است. چاره ای نیست برای اینها از اینکه ابراز بکنن نکته ای را در دلیل استصحاب، یک چیزی را در دلیل استصحاب به عنوان قرینه ذکر بکنن که تمنع این نکته، حالا این نکته بینید قرینه، تمنع این قرینه از اطلاق دلیل استصحاب. بدونید که یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قرینه بر تقییده، که اگر این مقدمه تمام نباشد، یعنی قرینه بر تقیید باشه، دیگه مجالی برای اصالت الاطلاق نیست. اینا مدعی وجود قرینه. و هذه نکته، این نکته، این قرینه ادعا شده است، قد دعیه انها، ها به نکته برمیگرده، کلمتون نقضه، گفتن که این کلمه نقضه، واژه نقضه، در واقع ماده نقضه که در لاتن قزل یقین عبدن به شک دیده می شود، و تقریب استفاده اختصاص. اختصاص چی به چی؟ اختصاص دلیل استصحاب به موارد شک در رافع. تقریب و توجیه استفاده اختصاص دلیل استصحاب به موارد شک در رافع از کلمه نقض، منها متعلق به استفاده، ضمیر برمیگرده به کلمه، به وجهین، تقریب به دو وجهه، به دو صورتی که هر دو متکی بر همین ماده است. خیلی خوب، اما اولین استدلالی که اینجا ارائه شده برای اینکه بگویند دلیل استصحاب فقط شامل موارد شک در رافع میشه، ببینید، نقض یعنی گشودن، گشودن، جدا کردن، باز کردن، منتها نه هر باز کردنی، باز کردن آنچه که فی نفسه محکم است، باز کردن آنچه که فی نفسه استوار و پایدار است. ماده نقض واسه هر گشودنی به کار نمی گیرن. مثلا فرض کن اگر شما جدا کردی تارهای عنکبوت رو از هم، نمیگن نقض کردی، به جهت سستی تارهای عنکبوت اینجا صدق نقض نمی کنه. اما اگر ریسمانی تنیده از پنبه که خیلی محکم و استوار شده است رو ببرید، این نخهای ریسیده شده رو دو مرتبه رشته کنید، بازش بکنید، اینجا اصطلاحاً میگن نقض، نقض حبل شد، نقض ریسمان شد. خب این نکته اول. نکته دوم، ببینید استصحاب به لسان نهی در دلیل استصحاب ارائه شده، به لسان نهی. نهی از چی؟ نهی از نقض، لا تنقض الیقین ابدا بالشک. پس نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم با توجه به ریشه لغوی نقض، پس اون حالت سابقه ای که نهی شده از نقض این حالت سابقه باید محکم و استوار باشد، باید به طبیعت خود مستمر و پابرجا باشد تا رفع ید از این حالت سابقه، دست کشیدن از این حالت سابقه شایسته صدق عنوان نقض بکنه، این قابلیت رو داشته باشه که بهش بگیم نقض. پس اگر حالت سابقه اصلا قابلیت بقا نداشت، یا اصل قابلیت او برای بقا محل تردید بود، اینجاست که دیگر دست کشیدن از حالت سابقه مصداق نقض نیست، برای دست کشیدن از این حالت استفاده از واژه نقض زیاده، سنگینه. خب حالا چپ توی بحث ما داره، مطلب تو حد زیادی دیگه روشن شد. اینا بخوان بگن که باید حالت سابقه اونچنان استحکام و قوت داشته باشه که بتواند به نفسه اقتضاء بقا کند تا رفع ید از این حالت سابقه مصداق نقض باشه و شارع مقدس در قالب نهی از نقض ما رو دعوت به استصحاب در این حالت سابقه کرده باشه. اما اگر قرار باشد که این حالت سابقه اونچنان سست باشد که به خودی خود مزمحل و نابود بشه، دیگه دست کشیدن از آن مصداق نقض نیست تا مورد نهی شارع مقدس در دلیل استصحاب قرار بگیره. به بیان دیگر دلیل استصحاب در جایی امر به استصحاب میکند که استصحاب نکردن یعنی رفع ید کردن از حالت سابقه مصداق نقض به حساب بیاد. مصداق نقض، پس شما باید اول از همه احراز بکنید که آیا رفع ید در این حالت سابقه مشکوکت البقا مصداق نقض هست یا نیست. تو وقتی احراز نقض نسبت به این رفع ید صورت نگیره، مجالی برای تطبیق دلیل استصحاب نخواهد بود. در مواردی که شک در اصل مقتضی است، احراز صدق نقض ممکن نیست. نمی شود احراز کرد که آیا مصداق نقض است رفع ید یا خیر. خب این هم نخستین استدلالی که در مسئله وجود داره. مصنف بر این استدلال اشکال می‌گیرند. اشکالشون خیلی واضح و روشنه و اون این است که شما اگر به دلیل استصحاب خوب دقت می‌کردید یه همچین حرفی نمی‌زدید. در دلیل استصحاب نقض به متیقن و مستصحب، به بیان دیگه نقض به حالت سابقه اسناد داده نشده است تا شما به دنبال یک بعد استحکام و استواری در حالت سابقه بگردید و بر همین اساس ادعا کنید که پس شک در مقتضی نمیتواند مجرای استصحاب باشه. اگر دقت بکنید در دلیل استصحاب نقض اسناد داده شده به یقین نه متیقن، نقض اسناد داده شده به یقین به حالت سابقه نه خود حالت سابقه. ببینید میگه لا تنقض الیقین به شک، نمیگه لا تنقض المتیقن به شک. بله اگر میگفت لا تنقض المتیقن به شک، به حسب ظهور لغوی ماده نقض میگفتیم باید متیقن از یک استحکام و قوت نسبی برخوردار باشد، اینو میگفتیم. اما چنین چیزی نیست در دلیل استصحاب نه شد از نقض خود یقین نه متیقن این یقین. و یقین هم به این عنوان که یک حالت مستحکم و راسخ در نفسه و ریشه عمیقی در نفس آدمی دارد میتونه رفع ید از اون مصداق نقض محسوب بشه، فارغ از این که متعلق این یقین چه باشد. خود یقین به ما هو یقین یک حالت راسخ و مستحکمی است که دست کشیدن از آن شایستگی صدق عنوان نقض رو دارد. حالا چه میخواد متیقن قابلیت بقا داشته باشه و مستحکم باشه یا اینکه قابلیت بقا نداشته باشه و مستحکم نباشد. بسیار خوب، این هم استدلال اول بر مدعا که با ایراد مصنف مواجه شد. این چند خط رو بخونیم. الوجه الاول، اولین وجهی که بر اثبات تفصیل اقامه شده اینه ان نقض، نقض حل یعنی گشودن یعنی جدا کردن، معناش اینه نقض گشودن و جدا کردن ما آن چیزی است که هوه محکمون و مبرمون، گشودن و جدا نمودن چیزی است که فی نفسه محکم و مبرمه. مبرم یعنی استوار یعنی پایدار، عطف تفسیری بر محکمه به همون معناست. در قرآن هم این ماده نقض خیلی به کار رفته و اگر نمونه های قرآنی این ماده رو نگاه بکنید تا حدی مؤید این مدعاست که نقض هر حلی نیست، حل اون چیزیست که فی نفس محکم باشه. مثلا در آیه شریفه است که ولا تکونو کلتی نقضت غزلها، لا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، به مانند کسی نباشید که نقض کرده است، گسسته است، رشته است پنبه خود را بعد از اینکه این پنبه قوت گرفته. من بعد قوت، ببینید اینجا سخن از نقض بعد از قوته، اول باید قوت بیاد بعد نقضت غزلها، واژه نقض در موردش به کار رفته. این میخواید ببینید آیه رو، سوره نحل آیه 92. غیر از این موارد متعددی میبینید که این نقض به کار رفته. برای میثاق اگر کسی اهل تحقیق و مطالعه باشه خیلی میبینه از موارد استعمال، مثل همین سوره بقره آیه 27، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، بعد از اینکه میثاق بستند به نحو محکم عهد بستند، میبینید که میثاق خود رو نقض میکنند. در کتب لغت تصریح شده است که میثاق عهد مؤکده، در معجم الفروق اللغویه دارد که ان المیثاق توکید العهد، توکید العهد، عهدی که مؤکد شد عنوان میثاق پیدا میکنه. اینجاست که تعبیر نقض به کار رفته. پس این تعبیر که نقض حل لما هو و محکم و مبرم، میشود گفت پشتوانه قرآنی هم دارد. فقط جعل الاستصحاب جعل شده است، استصحاب به لسان نهی از نقض. این که استصحاب به لسان نهی از نقض جعل شده معناش این است که وقتی استصحاب جریان خواهد یافت که احراز نقض در مورد رفع ید از حالت سابقه بشود، این نکته‌ای که ایشون اشاره میکنه از این جهت حائز اهمیته که برای تطبیق نهی حتما باید احراز صدق متعلق نهی کرد. مثلا لا تقتب، غیبت نکن. در جایی این نهی متوجه فعل مکلفه که مصداق تهمت باشد فعل او، ولی اگر مصداق تهمت نباشه فعل مکلف، طبیعی است که نهی از غیبت متوجه این فعل نخواهد شد. اینجا هم همینه، باید رفعیت مصداق نقض باشه تا نهی از رفعیت متوجه مکلف بشه، به تعبیر دیگه تا استصحاب متوجه مکلف بشه، چون نهی از نقض همون استصحابه. پس لابد باید اینکه باشد حالت سابقه ای که یونها نهی شده است از نقض این حالت سابقه، محکمتن مبرمه، واف تفسیره، توضیح دادم بالا به چه معناست، بعد حالت سابقه محکم و مبرم و مستمر باشد به طبیعتها، تده نزدیک میشه به شک در رافع، جایی که به طبیعتش اقتضاء بقا دارد اما شک در وجود رافعه، باید محکم و مبرم باشه و مستمر باشه به طبیعتش تا صدق کند نقض بر رفع ید از این حالت سابقه، تا اسم رفع ید از این حالت سابقه را نقض بگذارند. و خطاب استصحاب متوجه مکلف بشه. پس انها برمیگرده به حالت سابقه. لکیس دوقه هم وجه بودن حالت سابقه محکم و مبرم و مستمر. و اما اذا کانت مشکوکت القابلیت للبقا، اما اگر این حالت سابقه مشکوکت القابلیه برای بقا باشه، یعنی اصل قابلیتش برای بقا محرز نباشه. ببینید اگر ما بدانیم ما حالت سابقه قابلیت برای بقا ندارد، این احراز بکنیم که اصلا یه شکی در بقا نداریم، شیئی که قابلیتش برای بقا محرز نیست محل بحث ماست، نه شیئی که عدم قابلیتش برای بقا محرزه. خوب دقت بکنیم، اگر بدانیم حالت سابقه به هیچ عنوان قابلیت بقا نداره، پس قطعا باقی نیست، چون نمیشود یک شی محقق بشه بدون وجود استعداد و قابلیت، بقا محقق بشه بدون اینکه قابلیت بقا باشه. پس سخن در شک در قابلیت، به این میگیم شک در مقتضی. فهیه یعنی چی؟ یعنی حالت سابقه. این حالت سابقه بر فرض انتهاء قابلیتش، قابلیتش برای چی؟ بقا. ها به حالت سابقه برمیگرده. لا یسه، صحیح نیست اسناد نقض به این حالت سابقه. دیگه نمیشود اسناد داد نقض را به این حالت سابقه. شاید قشنگتر این بود که لا یسه اسناد و نقض الا رفع الید عن الحالت سابقه، اینجور کاش میگفت. صحیح نبود اسناد نقض به رفع ید از حالت سابقه. چرا؟ لانحلال ها به حسب طبع ها، چون این حالت سابقه به جهت اینکه اصل قابلیتش برای بقا محرز نیست، خود به خود منحل میشه، به حسب طبیعتش انحلال خواهد یافت، پایان خواهد پذیرفت. تعابیر دقیق نیست. ببینید وقتی میتونیم ادعا کنیم انحلال حالت سابقه را به طبع ها که احراز بکنیم عدم قابلیت اون رو برای بقا، شک در قابلیت داشتیم که فرض هم همینه که ما شک در قابلیت داریم، اینجاست که انحلال حالت سابقه به طبعه ها برای ما محرز نیست، ممکن قابلیت داشته باشه. فانت لا تقول عن الخیوط المتفککه، تو نمیگویی درباره نخها، خیوط جمع خیط نخ، درباره نخهای گسیخته، متفککه یعنی گسیخته مجزا، درباره اینها نمیگویی انی نقضتها، نخهایی که از هم گسسته باشند نمیگی اینها رو من از هم نقض کردم، اینها گسسته ای از همند. فرض کنید چند تا نخ هست در کنار هم قرار گرفته اما در هم تنیده نشده که کریسمان محکمی رو تشکیل بده، بلکه نخهایی است در جوار هم که به راحتی از هم گشوده می شود. اینو اگر ما از هم بگوشاییم، اینها را اگر رشته کنیم، اصطلاحا نمیگن نقض، بلکه وقتی اینها به هم به قوت تنیده شوند، بافته شوند و ما اینها را از هم باز کنیم بعد از بافته شدن و قوت یافتن، تعبیر نقض صرف میکنم. آیه شریفه حتما یادتون هست، ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن، مثل کسی نباشید که ریسمانهای خود رو بعد از اینکه قوت پیدا کردن از هم میکشاید، باز میکند، نقض میکند. این تعبیر. فانت لا تقول عن الخيوط المتفككه اني نقصتها اذا فصلت بعضها عن بعض، راجب نخهای از هم گسیخته نمیگی من این خیوط رو نقض کردم، زمانی که جدا کرده باشی بعضی از این خیوط رو از بعض دیگر. و انما تقول عن الحبل المحکم ذلک اذا حللته، فقط میگویی در مورد حبل محکم، ریسمان محکم، ذلک، ذلک مقول تقوله، میگویی آن را، یعنی اون نقضتها را، خط بالا، میگویی اون نقضتها را زمانی که حللته، زمانی که گشوده باشی این حبل محکم را، رشته باشی این حبل محکم را. فیختص الدلیل، پس دلیل استصحاب مختص است بنابراین به موارد احراز قابلیت مستصحب برای بقا و استمرار، فقط مختص این موارد که میشه شک در رافع. باید و علی هذا الوجه، ایرادی که بر این استدلال وارده، ان النقض فاعل یرد، ان النقض لم یسند الی المتیقن، نقض اسناد داده نشده است در روایت به متیقن. نمیگه لا تنقض متیقنک، میگه لا تنقض الیقینه، این تعبیر به کار میبره. لم یسند الی المتیقن و المستصحب واف تفسیره، میتونید بالای متیقن و مستصحب حالت سابقه بنویسید، چون اونه که متیقنه، اونی که مورد استصحابه. اسناد داده نشده است به متیقن و مستصحب لنفتشه، تا اینکه ما بخوایم تفتیش بکنیم. این تعریض به کسانی است که وجه اول رو برائه کردند، تا اینکه بخوایم ما تفتیش بکنیم ان جهت احکام فی، تفتیش بکنیم از یک جهت احکام یعنی استحکام استواری در متیقن و مستصحب. حتی نجدها، تا اینکه بیابیم. این حتی نجدها متعلق به نفتشه، تفتیش بکنیم تا بیابیم این جهت احکام و استحکام رو در فرض قابلیت مستصحب برای بقا، در فرض قابلیت متیقن برای بقا. نه، اصلا سخن از نقض متیقن و مستصحب نیست، بل اسنده، بلکه اسناد داده شده است. چی؟ اون نقض الا نفس الیقین، به خود یقین اسناد داده شده در روایت. به روایت گفته لا تنقض الیقین، و یقین به نفسه، به خودی خود حالت مستحکمی است، و فیها، و در این حالت مستحکمه یقین رسوخی هست که تصحیح کند مصحح صفت رسوخه. رسوخ هم یعنی همون پایداری، ثبات. ثبات و پایداری هست که تصحیح کند اسناد نقض را به این حالت مستحکمه. به حالت مستحکمه برمیگرده که مقصود همون یقینه. به قطع نظر از حالت مستصحب، واف تفسیر حالت مستصحب یعنی چی؟ و مدا قابلیت هیلل بقا، و اینکه چه میزان قابلیت دارد مستصحب برای بقا. اصلا ما کاری نداریم که آیا مستصحب قابلیت بقا دارد تا شک ما در رافع باشه، یا اصل قابلیتش مشکوکه تا شک ما در مقتضی باشه. اصلا کاری به قابلیت مستصحب بر بقا نداریم. خود یقین فی نفسه یک حالت مستحکم است. اما وجه دومی که در مسئله ارائه شده برای اختصاص دلیل استصحاب به موارد شک در رافع، این هم باز متکی بر همون ماده نقضه، اما به این شکل وارد بحث شده که دلیل استصحاب فرض می کند که عمل به شک، به تعبیری رفع ید از حالت سابقه، نقض یقین به شک. چیزی نیستش که بخوایم توضیح بدیم، بارها گفتیم و کاملا روشنه. فرض می کند که عمل به شک و رفع ید از حالت سابقه نقض یقین به شک. خب نتیجه این می شود که دلیل استصحاب فقط اونجای صدق میکنه که شک متعلق به عین متعلق یقین باشه. اینجاست که عمل به شک نقض یقین محسوب میشه. ولی اگه باشه متعلق شک یه چیز باشه، متعلق یقین چیز دیگری باشه، دیگه عمل به این شک نقض یقین نیست. من شک دارم در عدالت زید در حالی که یقین داشتم به عدالت امر. اینجا اگر بنده به شک خودم اعتنا کنم پشت زید نماز نخونم، نقض یقین من به عدالت امر نیست، چون ربطی به هم نداره، متعلق این دو کاملا از هم جداست. خب پس دانستیم که دلیل استصحاب فرض و اونجایی میبرد که عمل به شک نقض یقین به واسطه شک محسوب بشود، و این نقض یقین به شک جایی صدق میکند که متعلق شک و یقین یکی باشد. حالا یا این متعلق حقیقتا یکیست، که خب در موارد قاعده یقین این چنین است، در موارد قاعده استصحاب هرگز متعلق یقین و شک حقیقتا یکی نیست، از حیث زمان متفاوته، یکی متعلق به حدوث، دیگری متعلق به بقا. خب این از این. یا لااقل حالا که حقیقتا متعلق یقین و شک یکی نیست، باید متعلق این دو عنایتاً، یعنی به عنایت عرفی و تسامح عرفی یکی قلم داد شود. کجا متعلق یقین و شک یکی قلم داد میشه؟ اونجای این چنین تصور می شود که متعلق یقین قابلیت بقا داشته باشه، متعلق یقین قابلیت بقا داشته باشه. اینجاست که میگیم یقین تو تعلق یافته به چیزی که قابلیت بقا داشت، و شک تو متعلق بود به بقا. اینجا می شود به تسامح عرفی این دو را یکی قلم داد کرد، چون اینجا متعلق یقین میشه حدوث آنچه قابل بقاست، حدوث آنچه که قابلیت بقا دارد. متعلق شک هم میشود بقا این شی، میشود بقا این شی. عرفن میشه بین این دو وحدت قائل شد، یعنی عرفن شیئی که قابلیت بقا داشت حدوثش با بقایش تفاوتی نداره، یکی. حدوثش با بقایش تفاوتی ندارد. حدوث چنین چیزی که قابلیت بقا دارد از نگاه تسامحی عرفی که موانع و رافع ها رو ندیده میگیرد مساوی با بقا اون شیه. یه چنین چیزی حادث شد عرفاً میگن باقیست دیگه سر جاش. اما اگر یک شیعی حادث شد و قابلیت بقا نداشت یا قابلیت بقا او محرز نبود، اینجا حتی به عنایت و تسامح عرفی هم نمی شود گفت متعلق یقین و شک یکیست. نمی شود گفت که حدوث چنین چیزی با بقایش به نگاه تسامحی عرفی یکی محسوب میشه. عرف وقتی حدوث و بقای شیء رو یکی می بینند که این شیء فی نفس قابلیت بقا داشته باشه، وقت میگه اگر این شیء حادث شده پس باقی است، حدوث و بقا رو در کنار هم میبینه. وقتی این شیء قابلیت بقا نداشت یا چنین چیزی محرز نبود، نمیشود گفت که حدوث این شیء با بقا اون شیء یکی است. خیر، این گونه نیست، چون هر شیء حادثی ولو به تسامح عرفی باقی قلمداد نمیشود، لااقل باید قابلیتش برای بقا محرز بشه. به همین جهت اون وحدت لازم بین متعلق یقین و شک که لازمه صدق عنوان نقضه، وقتی به تسامح عرفی برقرار است که متعلق این یقین امری باشد محرز القابلیت للبقا و متعلق شک هم در بقا باشه، اون وقت بگیم این دو به تسامح عرفی یکیست. اما اگر چنین نباشد، حتی عرف هم متعلق یقین و شک رو یکی قلمداد نمی کند تا عمل به شک نقض یقین به شک قلمداد بشه و مصداق قاعده استصحاب در مسئله شک بگیره. بسیار خوب، تا به اینجا ما استدلال دوم رو هم تقریر کردیم. پاسخی که مصنف نسبت به این استدلال بیان می کنند و این استدلال رو هم رد می کنند اینه. می فرماین که ما در بحث‌های گذشته قرار بر این گذاشتیم که عنصر زمان یعنی عنصر حدوث و بقا رو از متعلق یقین و شک کنار بگذاریم به تسامح عرف، و همون وحدت ذاتی بین متعلق یقین و شک رو کافی بدانیم برای اسناد نقض به رفع ید از حالت سابق. خب اگر واقعا قرار بر این است که ما عنصر زمان رو از دل متعلق یقین و شک بیرون بکشیم، وقت اینجا دیگه نباید صحبت از حدوث و بقاء شیء به میان بیاد. حدوث شیء ناظر به حالت سابق است، بقاء شیء ناظر به حالت لاحق است. قرار شد ما زمان رو بیرون بکشیم، سابق و لاحق دیگه نداشته باشیم. در واقع متعلق یقین می شود همون شیئی که متعلق شک محسوب می شود، هیچ فرقی با هم نمی کند. اینجاست که اون وحدت برقراره. پس اگر ما عنصر زمان را از دل متعلق یقین و شک بیرون بکشیم، وقتی که اصلا حدوث و بقایی در متعلق این دو نمی بینیم تا بخواهند این دو در متعلق متفاوت باشند، یکی حدوث باشه دیگری بقا، بلکه متعلق این دو می شود یک شیء واحد که هم متعلق یقین است و هم متعلق شک است. خب چند خط بخونیم، یه توضیح اضافه هم داره که بعدا عرض میکنم. الوجه الثانی، وجه دوم، این که دلیل استصحاب فرض میکند یفترس، فرض میکند کون العمل به شک، این که عمل به شک نقض یقین به شک باشد. و هازا، یعنی این که عمل به شک نقض یقین به شک باشد، هازا به کون برمیگرده. این قضیه صادق نیست مگر زمانی که شک متعلق باشد به عین آنچه که تعلق دارد به آن چیز الیقین و فاعل تعلق. متعلق شک با متعلق یقین عیناً یکی باشه. حالا حقیقتاً یکی باشد، حقیقتاً او عنایتاً یا به تسامح عرفی یکی باشد. و مثال الاول، اونجایی که حقیقتاً یکیست کجاست؟ از شک و فی قاعدت الیقین مع یقین، ما قبلا گفتیم شک در موارد قاعده یقین، با یقین در قاعده یقین از حیث متعلق یکیست. شک در قاعده یقین مع یقین ها، یعنی یقین قاعده یقین، متعلقشون ذاتن و زمانن یکیست، پس اون وحدت حقیقی شکل میگیره. و مثال ثانی یعنی مثال عنایتن، پس مثال اول مثال حقیقتن شد، مثال ثانی مثال عنایتن. اون وحدت عنایی کجاست؟ از شک و فی بقاء طهاره، اون شکی در رافع رو داره میاره، شک در بقاء طهارت مع الیقین به حدوث طهارت، خواب حدوث برمیگرده که مجرای استصحاب هم هست از دید مفصلین. فإن شک هنا، شک در اینجا، و ان کان متعلقا، اگرچه متعلق است، به غیر آنچه که تعلق دارد به آن چیز، الیقین و حقیقتا، اگرچه متعلق است حقیقتا به غیر متعلق یقین. چرا؟ لأن الشک، لأنه به شک برمیگرده، چون شک متعلق بالبقا، ولی یقین متعلق بالحدوث، یقین هم متعلق به حدوثه. فلاک حیث ان المتيقن، از اونجایی که متيقن له قابلیت البقا، این له قابلیت البقا مجموع میشه خبر ان، اسمش متيقن بود. از اونجایی که متيقن در مثال بالا قابلیت بقا و استمرار، واف تفسیره و استمرار رو داشت، فکأن الیقین، پس کأن یقین بالعنایه، نه حقیقتن ها، به عنایت عرفیه، قد تعلق، متعلق شده است به همون متیقن، به این متیقن برمیگرده، به ما هو باق و مستمر، به این اعتبار که این متیقن قابلیت بقا داشت و الان باقی و مستمر مانده است. یه مقدار باید دقت بکنیم، اون تعبیری که من از خارج به کار بردم رو باید حتما اینجا پیاده کنید که متعلق یقین عبارت است از حدوث شیئی که قابلیت بقا داره. عرف وقتی که با چیزی که قابلیت بقا دارد مواجه میشه، بین حدوث و بقایش فرقی نمیگذارد. لذا مهم نیست که یقین به حدوث تعلق داشته باشه و شک به بقا، متعلق این دو عرفن یکی محسوب میشه. و به هازا یستق، بر همین اساس صدق میکنن نقض بر عمل به شک. و اما در موارد شک در مقتضی، فل یقین غیر متعلق بالبقا، یقین متعلق به بقا نیست، نه حقیقتا و نه عنایتا. اما الاول حقیقتا و واضح، اون که روشن اصلا، در شک در رافعش هم نبود چه برسه اینجا. و اما الثانی، اما عنایتن چی؟ فلعن المتیقن لم تهر از قابلیته للبقا، متیقن قابلیتش برای بقا مهرز نیست، و علیه و بنابراین، فلا یکون العمل به شک نقضن للیقین، دیگه عمل به شک نقض یقین نیست تا شامل شود عمل به شک را، ضمیر یشملهو هاش برمیگرده به عمل به شک، تا شامل شود عمل به شک را، نهی که جعل شده است در دلیل استصحاب، این نهی که در دلیل استصحاب هست شاملش بشه. میشه اونچه که مستدل گفت و در قالب یک عبارت جدیدی ریخت، میشه اینجور گفتش که از دید او یقین به آنچه که قابلیت بقا دارد عرفاً به منزله یقین به بقا، وقت شک هم که در بقا با یقین از حیث متعلق واحد محسوب میشه. اینجاست که عمل به شک که در بقا نقض عمل به یقینه، اما یقین به آنچه که چنین قابلیتی ندارد، یعنی قابلیتی برای بقا ندارد، یا این قابلیت در آن مهرز نیست، عرفاً یقین به بقا محسوب نمیشه تا عمل به شک در بقا نقض عمل به یقین به حساب آید. بسیار خوب. ول جواب علی ذلک، یعنی علی الوجه الثانی، به ان، جواب به این است که صدق نقض، و ان کان یتوقف علی وحدت متعلق الیقین و شک، اگرچه متوقف است بر وحدت متعلق یقین و شک، ولو عنایتن، بعد بالاخره این وحدت باشه، ولیکن یکفی فی هذه الوحده، کفایت میکنه در این وحدت، به جای اون زحمتی که شما بالا کشیدید، کفایت میکنه در این وحدت تجرید، یعنی تهی کردن یقین و شک از خصوصیت زمان حدوثی و بقایی. حتی خب بهتر بود میگفت تجرید متعلق یقین و شک از خصوصیت زمان حدوثی و زمان بقایی. قرار شد که از زمان حدوث زمان بقا بکشیمش بیرون متعلق یقین و شک رو، وقت اینجاست که دیگه متعلق اینا حدوث و بقا شی نبود، خودشی بود. و اضافته ما عطف بر تجریده، کفایت میکند که اضافه کنیم یقین و شک رو الی ذات واحده، به یک ذات واحد اضافه کنیم. کما تقدم توضیح و فیما مزا، همونطور که در بحث های گذشته مطرح شد. دیگه نیاز نیست که مثلا ما زحمت بکشیم یقین به شیئی که قابلیت بقا دارد رو حواله بدیم به یقین به بقا تا بعد بگیم این نقص میشه با شک در بقا. نه، نیازی به این زحمت نیست. در واقع تفاوتی که بین اون راهکار مصنف با وجه ثانی هست همینه. در وجه ثانی یک جور میخواست پای حدوث و بقا رو همچنان در متعلق این دو محفوظ بدارد، اما خب از این بود وارد میشد که حدوث شیئی که قابلیت بقا داره به منزله بقاء اون شیئه، به تعبیر دیگه نسبت به اشیاء قابل بقا عرف فرقی بین حدوث و بقا نمیبینه. یعنی با حفظ عنصر زمان در متعلق این دو سعی میکرد از نگاه عرف بین متعلقها آشتی بده و وحدت برقرار کنه. مصنف میگوید اصلا شما عنصر زمان رو کنار بگذار، فقط به ذات اینها بنگر، بر اساس وحدت ذاتی اینها میشود عرفاً متعلق این دو را یکی قلم داد کرد. طبیعی است که وقتی عنصر زمان بره کنار، پای حدوث و بقا هم از متعلق این دو بیرون کشیده میشود. دیگه نیازی مثلا بگیم بین حدوث و بقا شیئی که قابلیت بقا دارد تفاوتی وجود نداره، اما بین حدوث و بقاء شیئی که قابلیت بقائش محرز نیست تفاوت عرفاً وجود دارد. دیگه نیازی به این سخن نیست. و حاضر عنایت و تجریدیت و تطبق و علا موارد شک فل مقتضی، این عنایت تجریدیه یعنی تجرید یقین و شک از عنصر زمان، اگر این عنایت رو به کار بگیرید این عنایت تطبیق خواهد یافت بر موارد شک در مقتضی همچنین. اونجا هم اگر خوب عنایت داشته باشید و توجه بکنید خواهید دید که متعلق یقین و متعلق شک یکی بیشتر نیست. در مثال شک در مقتضی، مثال شک در مقتضی چی بود؟ یقین به روشنایی شمع در گذشته و شک در بقاء این روشنایی در زمان حاضر. خب اگه شما زمان رو بکشید بیرون میشه یقین به روشنایی و شک در روشنایی. میدید که متعلق یقین و شک یکی شد، عمل به شک نقض عمل به یقین محسوب میشه. و علیه بنابراین فلستصحاب و یجری فی موارد شک فی المقتضی ایزا، اینجا هم جاریست همونطور که در موارد شک در رافع جاریست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.